أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه من السليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض سلام دارم خدمت همه بزرگواران، همه گریه کنان آل الله، همه عزیزانی که زحمت کشیدن تشریف آوردن تا قیام بکنن به برگزاری عزای ابا عبدالله. بحثی که امشب قصد دارم خدمت عزیزان عرض کنم ریشش در مسئله الگوبرداری هست در اسلام و مصداق و خروجیش بررسی یکی از صفات حضرت صدیقه کبراست بر اساس اون شکل الگوبرداری که اسلام تایید میکنه. خب الگوبرداری به صورت کلی یک بحثیه که خیلی نگاه‌های مختلفی پیرامونش وجود داره. خیلی‌ها در موردش صحبت کردن، خیلی‌ها در موردش نکاتی رو گفتن. روانشناس‌ها، فیلسوف‌ها، مکاتب مختلف، جهان‌بینی‌های مختلف. خب اسلام هم به عنوان اکمل دین ها، به عنوان کامل ترین دین طبیعتاً نگاهی به این مسئله داشته است. به صورت کلی اگر ما الگوبرداری رو و الگوپذیری رو به دو دسته تقسیم بکنیم می شود اون دسته رو اینطوری تعریف کرد. یک نوع اون چیزی هست که ما در اصطلاح خودمون بهش میگیم توتیوار، تقلید. انسان انگار که آینه ای جلوش باشه رفتارهای شخص دیگری رو تکرار میکنه. دیدید یه سریالی پخش میشه، یه تکه کلامی ازش یه مدتی میفته رو زبونا، یا یه حرکتی از یکی از اون بازیگرها یه مدتی میفته تو دست و دهن مردم. خب این تقلیده. اسلام همین رو قبول نداره، یعنی حتی اگر شما اون تقلید رو از پیامبر انجام بدید هم اسلام رو قبول نداره. اسلام با این روش الگوبرداری مشکل داره. مگر حالا در مورد احکام که اونم ما میگیم تقلید، در واقع اسمش تقلید نیست، اسمش استناده. ما به نتیجه گیری که شخصی که آگاهیم که علمش بیشتر از ماست انجام داده استناد میکنیم و اون کار رو انجام میدیم، حالا ما میگیم تقلید بهش. روشی که مورد تایید اسلام هست اون نوع دومه. نوع دوم چیه؟ نوع دوم این است که شما صفات فردی رو که صفاتش الهیست یا در راه رضایت خداست بررسی میکنید، از اون صفتها اون چیزی که خلأ شخصیت بنده هست، اون چیزی که خلأ خلقیات بنده هست رو برداشت میکنم و جایگزین اون خلق ناپسند یا کم پسند میکنم، یا اصلا خلق رو در خودم به وجود میارم. این مقدمه اول بحث ماست. خب ما الان در هفته‌ای هستیم که اصطلاحاً بهش میگن هفته زن، با ولادت حضرت صدیقه کبرا شروع میشه. یک هفته معمولا، حالا یک هفته الان نتیجه ذره گذشته، ادامه داره. تصور ما عمدتاً این هست که خب وقتی ما میگیم روز زن، یعنی این که خب زنها باید بیان ببینن حضرت زهرا چه ویژگی هایی داشته و خودشون شبیه ایشون بکنن دیگه. ما که نمیتونیم الگوبرداری بکنیم. حالا نهایتاً در امام شناسی، نهایتاً در ولایت پذیری. اما بر اساس اون نگاهی که گفتیم مورد پسند اسلام هست این شکلی نیست. یعنی ما هم می توانیم و باید از شخصیت حضرت زهرا الگو برداری بکنیم. تازه حالا کار خیلی راحته از این لحاظ که دیگه ما نیازیست بگردیم ببینیم کدوم از این صفات خوبه، همش خوبه. یعنی ما اگر هر سال به واسطه ولادت ایشون یکی از صفات حضرت زهرا در خودمون تقویت بکنیم یا به وجود بیاریم، سود مطلقه، دیگه بهتر از این نمیشه. یک انسان سازی کامله، یک مدرسه ایه که قرار دانش آموزاش همه 20 بگیرن، یک جامعه ایه که قرار همه انسان‌هاش سعادتمند بشن، جامعه ای که از صفات حضرت زهرا الگو برداری بکنه. بین این صفات من یک صفت رو امشب آوردم خدمتتون عرض بکنم، ظاهرش راحته اما باطنش خیلی حرف داره. شاید توی اولویت ها اگر من الان خدمت شما عرض کنم که 10 تا از صفات نیک رو نام ببرید، اون دهمی هم که اسم میبرید نباش، اما وقتی آدم نگاه میکنه میبینه چقدر احادیث، چقدر آیات، چقدر داستان هایی که از معصومین نقل شده به این خصوصیت تأکید داره و به داشتن این خصوصیت و به تقویتش اصرار میکنه، میفهمی که خب این چیز مهمیه. اون خصوصیتی که میخوایم پیرامونش صحبت بکنیم عفت یا عفاف هست، که البته درستش عفافه. خب من طبق قاعده‌ای که وجود داره، طبق روالی که وجود داره، اول از اهمیت عفت صحبت میکنم. حالا این ویژگی اصلا چه اهمیتی داره که ما بریم به سمتش؟ آیا اونقدری مهم هست که حالا دغدغه من بشه؟ اونقدری مهم هست که من برنامه ریزی گسترده‌ای براش انجام بدم در زندگیم؟ در اهمیت عفت من اشاره میکنم به دو حدیث، یک حدیث و یک دعا از پیامبر و یک خطبه و یک حدیث از امیرالمومنین. خب در حدیثی از پیامبر نقل شده است که سخاوت، جود، رضا و آرامش همه در عفت ریشه دارن. چهار تا صفت رو دقت کنید. سخاوت که میدونیم خیلی صفتی که سخت حاصل میشه. جود، میدونید که جود از کرم بالاتره. رضا، این رضا هم ببینید رضا کوتاه اومدن نیست. یه سال اصلا یه اتفاقی برای من افتاده بگم والا خدای فدا سرت، این رضا نیست. این رضا اون رضایی که ابو عبدالله میگه الهی رضام به رضایک و تسلیما لامرک بعد از اون اتفاقات. منظور ما از رضا اینه. و آرامش، همه اینها در عفت ریشه دارن. یا در ادعیه که از پیامبر نقل شده میبینیم که میفرمایند اللهم انی اسالک الهدى والعفاف والتقى والغنى. خدایا من از شما میخواهم که هدایت رو نصیب من بکنید و عفاف رو و تقوا رو و غنی شدن رو، که این غنی شدن باز منظور در دینه. نقل هست که یک کسی اومد خدمت امام صادق، اگر اشتباه نکنم حضرت احوال یکی از اصحاب ازش پرسید، مدتی بود اون شخص رو ندیده بود، گفت فلانی اوضاع چطوره؟ یا چیزی برای خوردن نداره، وضعیت مالیش بده، اوضاعش به هم ریخته است. حضرت فهمودن که من از مالش نپرسیدم، از حالش پرسیدم. حالش یعنی دینش. گفت نه آقا، اوضاع دینش خیلی خوبه، مثلا نمازا متصل، روزه ها پیوسته، مستحبات فوق‌العاده. حضرت گفت پس غنیه، فقیر نیست. کسی که دینش تو این مرتبه قرار داره غنیه، فقیر نیست. یا از امیرالمومنین حدیث داریم که افضل العبادت العفاف، بالاترین عبادات عفاف. از کی؟ از امیرالمومنین. من نمیگم، معصوم میگه. معصوم غلو نمیکنه، معصوم اغراق نمیکنه، میگه بالاترین عبادات. یا در خطبه متقین در تشریح اوصاف انسانهای متقی حضرت میگه انفسهم عفیفه. این افراد افرادی هستند که نفس عفیفی دارن، جان عفیفی دارن. خب دیگه به نظرم با همین مقدار برای همه ما محرزه که این صفت صفت مهمیه. این صفت صفتیه که راحت نمیشه از کنارش گذشت. این صفت صفتی که ازش برنامه ریزی کرد. این امتحان انشا نیست که شب امتحان نگاه بکنیم ببینیم کجا به جای کسره ه میاد فردا بریم امتحان بدیم. این امتحان هندسه است، برنامه‌ریزی بلند مدت میخواد. از اون صفاتیه که کم کم در آدم به وجود میاد. حالا پیش از این که ما وارد انواع عفاف بشیم، به صورت فشرده اگر بخوایم مختصر بگیم، عفت یعنی خودکنترلی، یعنی این که انسان بر غرایزش چیره باشه، یعنی این که انسان نفسش رو تو مشتش داشته باشه، این یعنی عفت. حالا این عفتی که ما در موردش صحبت میکنیم سه قسم داره، یا حالا سه قسمش رو من دیدم و میخوام خدمتتون عرض کنم. نوع اول عفت ماله، انسان باید در مالش عفیف باشه. دقت کنید این خیلی مهمه، اینجا یه ظرافتی وجود داره که دقت بهش خیلی مفید خواهد بود. خب اولین برداشت اینه که آقا عفت در مال یعنی این که ما حواسمون باشه مال حرام نخوریم. خب تعریف درستی هم هست، ایرادی هم نداره. یک قدم بالاترش نه که نه، ما حواسمون باشه مال شبهدار هم نخوریم. خب این هم درست، خیلی هم عالیه. من از یکی از بزرگان میشنیدم، ایشون میگفتن که آقا وقتی ما میگیم به مال دقت کنید، منظور اون حرام نیست، حرامو که نباید بخورید. اصلا مگه میشه سلام علیکم، مگر میشه شیعه امیرالمومنین حرام بخوره؟ ما وقتی میگیم دقت کنید، منظور اینه که مالی که شبه دارید هم نخورید، مالی که تردید دارید هم نخورید. همه اینها درست، اما باز این یک معناست، یک معنای عمیق‌تری در این قسم از عفت وجود داره که من میخوام الان اون رو اشاره بکنم. حالا چرا این رو بگم اول؟ شاید اگه اول بگم بهتر باشه. بر چه اساس من این حرف رو میزنم؟ ما حدیث داریم از حضرت امیر که میفرمایند العفاف و زینت الفقر. این حدیث با اون تعریف جور در نمیاد. حضرت میفرماید که عفت زینت فقر، عفاف زینت فقر. خب ارتباطش چیه با اون؟ اون جنس و اون دسته‌ای که ما گفتیم خیلی با این حدیث ارتباط نداره، یا ارتباطش دوره، از امام بعیده. وقتی ما میگردیم در تاریخ، در حکایت‌هایی که وجود داره، در احادیثی که وجود داره، به بعضی اتفاقات برمیخوریم که مرتبط با این صحبت ماست، عرض ماست. خب یه عده‌ای بودن توی مدینه که اینها فقیر بودن، یه گروهی بودن که فقیر بودن، خیلی شبا گشنه میخوابیدن، خیلی شبا گشنه میخوابیدن. اما ما میبینیم قرآن در مورد این افراد میگه که یحسب هم الجاهل و اغنیا من التعفف. آقا اگر یک کسی که اینا رو نمیشناخت اینها رو میدید، احساس میکرد غنیان. از چی؟ از عفت. اینجا ما میبینیم که خب پس این عفت اینجا معنای دیگری داره. این عفت اینجا احتمالاً یه چیزیه تو مایه های عزت نفس، یعنی که طرف در حالی که نداره عیز و ناله هم نمی کن. حالا مثلا نمیدونم یه گوشی 5 میلیونی می‌خواستیم 4 میلیونی گرفتیم، ای خدا، یعنی از این زندگی یه گوشی 5 میلیونی هم سهم ما نشد، بابا یه ذره مثلا با خدا رعایت کنیم. مثال این چیزی که من الان دارم عرض می‌کنم چیه؟ یک بخشی از این افرادی که با پیامبر اومدن مدینه از مکه، خب اینها کفار اموالشون رو داخل مکه گرفته بودن، زمین‌هاشون و خونه‌هاشون هیچی نداشت. پیامبر در ایوان مسجد یه حجره مانندهایی داد برای اینها درست کردن که اینها در اونها ساکن شدن، که حالا تو روایت اومده که 400 نفر بودن، که بهشون میگن اصحاب صفه، یعنی تو این حجره ها زندگی میکردن. خب پیامبر شبها برای اینها غذا میبردن، معمولا هم نون و خرما، چیزی دیگه هم نبوده دیگه. مخصوصا تو سالهای اول ورود پیامبر به مدینه مسلمین در عذاب بودن، یعنی غذا کم بوده، سختی وجود داشته. خب پیامبر برای اینها نون و خرما می‌بردن. یک شب یکی از اینها به پیامبر میگه که یا رسول الله بس دیگه، نون و خرما جگرم سوخ بس که خرما خوردم. حضرت اون شخص میفرمایند که جیگر سوختن نمیدونی یعنی چی، آتیش جهنم بهت بخوره میفهمی جیگر سوختن یعنی چی. الان این در دسترسه، ادب کن. این ادب کن منظور به خداست، ادب کن. الان اون خرمه از خدای شکرت. البته این فرق میکنه با اون کسی که کار نمیکنه، میگه که من مثلا بگه من عفت در مال دارم دیگه، آج آقا هم مثلا گفت که این اون معنا خوبه است، من کار نمیکنم ولی انصافا جوری زندگی میکنم هیچ کس نمیفهمه ندارم. به زن و بچه هم گفتم اگر جوری زندگی کرد که دیگران فهمیدن که من بیکارم تنبلم، من میدونم و شما نه. این نیست دا، این بعد از اون تلاش است، این بعد از اونه که مرد مسلمان موظفه برای کسب روزی حلال تلاش بکنه. تلاش کردم، همه توانم رو به خرج گذاشتم، 10,000 تومن کار کردم، محتاجم 15 تومن بوده، بیشتر تلاش میکنم. اما تا اون موقع هم حالا یه ادزوناله نمی کنم، یه خودمو بدبخت بیچاره نشون نمیدم. دید میگن ما ایرانی ها وقتی کسی پیشمون ادزوناله نمی کنه تا باش اثبات نکنیم از اون بدبخت ترین ولش نمی کنیم، یعنی یه جوریش میفهمونی که من از تو بدبخت ترم. مثلا ماشین زد، مثلا عمو دست و پا شکست، این که چیزی نیست، عموی من مثلا ماشین زد هیچیش نموند، یه جوری بالاخره ما باید اثبات بکنیم که از اون شخص بیچاره ترین. این فرهنگ بدیه، این رد شده، اسلام برخورد کرده با این افراد. میبینید صراحت پیامبر رو با اون شخصی که اتفاقا در سختیه و اون شخص به خاطر پیامبر و اسلام مکه رو ول کرد اومده مدینه، با این حال پیامبر بهش عتاب میکنه که جیگر سوختن نمیدونی یعنی چی. وقتی افتادی تو آتش جهنم اون موقع میفهمی جیگر سوختن یعنی چی. خب ارتباط این صفت رو با حضرت زهرا عرض کنم خدمتتون. داریم که حضرت زهرا تو ایامی که نداری تو زندگیشون وجود داشت، میدونید که خیلی به حضرت زهرا انتقاد میکردن که مثلا حالا چرا با علی ازدواج کردی، اینا مثلا علی آدم نداریه، درآمدی هم نداره چندان، و بالاخره دختر پیامبری، این همه انسان نامدار. خب حضرت هم بها نمیداد به این حرفا. یه وقت از زهرا میره پیش پیامبر و پیامبر میگه که او بالاخره یا رسول الله وضعیت ما مناسب نیست، شاید شما جوری هست که حالا یک وجهی، یک قوتی، یک چیز در اختیار ما قرار بدید. خب پیامبر چیزی نداشتن به ایشون تقدیم بکنن، یک شدن یک من دعایی به شما یاد میدم، شما این دعا رو بخونید. که اون دعا همین هست: یا رب الاولین و الاخرین، یا ذل قوت المتین، و یا راحم المساکین، و یا ارحم الراحمین. خب در ادامه این داستان اومده که حضرت زهرا برمیگردن و امیرالمومنین بهشون میگه که خب مثلا چه خبر. ایشون میفرمایند که ذهبت للدنیا و جئت للآخره، من برای دنیا رفتم ولی و آخرت برگشتم. خب بعد تو ادامه این داستان هم داریم که امیرالمومنین میفرمایند که همینطور. خب این عفت مال دیگه، یعنی حضرت زهرا تو اون مال که تردید نداشته دیگه، اگر میخواسته بگه خب مال پیامبر بوده دیگه، حلال تر از این مال. اما این رضایت، این آنگونه زندگی کردن که دیگران احساس نکنن که حالا ما خیلی وضعمون بده، این عجز و ناله نکردن، این ارزشمنده. حالا یا روایت دیگه وجود داره که سلمان رفتم پیش پیامبر رو، چون رو بحثم هم باید برسم تمام بکنم، سریع اینو نقل کنم. پیامبر گفتن که یا رسول الله، دخترتون فاطمه وضع مالیش خوب نیست، بالاخره لباس مناسبی شاید نیاز باشه، قوت بهتری نیاز باشه، بالاخره دختر رسول الله، دختر پیامبره. یه پیامبر سلمان فرمودن که فاطمه ملع الله قلبها و جوارحها ایمانن و یقینا، فاطمه رو خدا قلبشو و اعضای بدنش رو با ایمان و یقین پر کرده، اصلا این دغدغه تو دغدغه خود او نیست، شما نگران این چیزا نباشید. خب نوع دوم عفت در گفتاره. قرآن کریم فرماید قولوا للناس حسنا. خب تو شرح این آیه گفتن که منظور دقیقا این است که با دیگران جوری صحبت بکنید یا در مورد دیگران که دوست دارید با شما یا در مورد شما صحبت بشه. ما خیلی، بنده خودم رو عرض میکنم، خیلی گرفتار اینیم. هر جوری دلمون میخواد در مورد اینو صحبت میکنیم. حالا وای به روزی که مثلا یک کسی یک دهمونو در مورد خودمون بگه. آسمونو به زمین میرسونیم. به من گفته. در مورد من اینجوری صحبت کرده. آقا شما هم در مورد دیگران هم اینجوری صحبت میکنیم. حتی شما رو نمیگم، شأن شما عجل ازین، خودم رو عرض میکنم. خب این عفت در گفتار خیلی مهمه، خیلی انسان رو راحت زمین میزنه. باید دقت بکنیم که نسبت به دیگران از کلمات حساب شده ای استفاده بکنیم. دسته بعدی عفت شکم هست، عفاف البطن. باید دقت کنیم که چه چیزی میخوریم، چه چیزی استفاده میکنیم. دقت کنید این یه مقدار با اون عفت مال فرق میکنه. مال الزاماً خوراک نیست، مال ماشین هم هست، مال خونه هم هست، مال گوشی هم هست، مال لباس هم هست. این عفت بطن فقط مال خوراکی هاست. نقله که آیت الله گلپایگانی، ایشون بچه بودن مکتب میرفتن، خب بچه ها غذا میآوردن از خونه شون، غذاها رو با همدیگه قاطی میکردن، سر ظهر میرشستن دور هم میخوردن. ایشون حاضر نمیشد این کار رو بکنه. وقتی ازشون میپرسیدن که مثلا چرا غذا تو با غذای ما قاطی نمیکنی، میگفت من نمیدونم باباهای شما راضی هستن من از غذای شما بخورم یا نه. حالا ایشون اینطوری میگفتن، شاید یه بچه دیگه هم داشته باشه، بالاخره که من نمیدونم اون شخص چیکار است، من نمیدونم بالاخره حساب کتاب مالیش چجوره. اینکه ابا عبدالله به لشکر عمر سعد میگن که ملعت بطونکم من الحرام، این تأثیر مال حرام اینه، تأثیر خوراک شبهناک اینه که طرف یه روزی مثلا این شکلی جرأت بکنه روبروی امام زمان خودش بیسته. گاهی اوقات مسئله خیلی جزئیه ها. من مدتی پیش رفته بودم بازار، یه خرچنگایی مای فروشا گذاشته بودن، خب من میدونستم این خرچنگه. مغازه داره گفت که آج آقا به شرکت شامیگو هم هستا. گفتم بابا حالا میفروشی بفروش، ولی اسمشو عوض نکن دیگه، این خرچنگه، شامیگو چیه؟ گفتم میگو نیست، این خرچنگ، این خود خرچنگه و یقینا حرامه. گاهی اوقات مسائل انقدر سادن، یعنی مثلا یه خوراکی که دین نهی کرده، و اتفاقا در حدیث هم داریم که یکی از سه موردی که میفرمایند دقت کنید در اونها شبیه دشمنان خدا نشید، در خوراکه. دقت کنید خوراکی که دشمنان خدا میخورند نخورید. آقا این خوراک در دین ما حرامه، این خوراک در مذهب ما نهی شده، این خوراک مناسب ما نیست. گاهی اوقات شکلیه، یعنی بالاخره شأن من نیست، شأن من مسلمان، من که شأنی ندارم، شأن از خداست. شأن من مسلمان نیست که سر این سفره بشینم. البته حالا بعضی ها دیگه زیاده روی میکنن، مثلا طرف رفته خونه دایی میگه که من نمیدونم، دایی جان ببخشید، مثلا دایی 60 ساله، شما خمستون رو میدید؟ مثلا من پای دو سلام علیکم. دایی هم میگه بابا بچه بشین سر جات، تو چه ربطی داره؟ منظور این نیست. در مورد این موارد داریم که انسان مسلمانی که ظاهر دین رو رعایت میکنه تجسس نکنید دیگه، دین با تجسس مشکل. نه، منظور جایی که حالا ما واقعا یک زنی داریم، ببینید زن شک خیلی درصد بالاست، شکیه که 20% با یقین فاصله داره، یا جایی که ما یقین داریم که این مال رو، این خوراک رو ما نباید استفاده بکن. من به عنوان چکیده عرایزم، چون وقت من هم تمام هست، یک حدیث از امیرالمومنین نقل بکنم. حضرت خطاب به مردمی فرمایند که من رو با 4 چیز یاری کنید: اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد و صداد، ببخشید، من رو یاری بکنید با ورع، و یعنی تقوا پیشگی زیاد، با تلاش، اهل تلاش باشید، اهل یک جانشینی نباشید، با عفت و با محکم بودن. ببینید این چهار مطالبه، چهار مطالبه امیرالمؤمنین از مردمه، یعنی مسئله اینقدر مسئله مهمیه که حضرت اگر چهار چیز از مردم میخواد یکیش رو عفت نقل میکنه. پس ما اهمیت عفت رو عرض کردیم، عفت به چه دلیل مهمه، بر چه اساس مهمه، سه نوع عفت رو گفتیم، یه نوع چهارم هست که من چون فرصت نیست فقط در یک دو خط بگم، عفت جنسی که آقا دیگه مراقب باشیم، شرط جامعه هم شرایط نامشخصیه واقعا، حالا بعض شهرها بهتر بعض شهرها بدتر، بیرون که میریم چشممون تو محیط کار شوخیامون، فضای مجازی مجازی نیست از این لحاظ، اون کاری اون صحبتی که تو فضای مجازی مشابه صحبت حضوری تو فضای مجازی هم ایراد داره، شاید هم حالا به مرز حرام نرسه ولی قطعا بده، قطعا برای ما قضیه رو راحت میکنه. من این رو گذاشتم آخرین مورد چون هم قطعا شما از این مسائل بری هستید، همین که فقط در دیگه اشاره کفایت میکرد. انشالله که خداوند کمک بکنه که ما حالاتمون، صفاتمون، حیات و مماتمون مثل حضرت زهرا باشه. یک صلوات لطف کنید. السلام عليك يا فاطمة الزهراء يا بنت رسول الله. در روایات آمده لحظات پایانی عمر حضرت امیرالمؤمنین بر بالین ایشون اومدن، حضرت از مسجد برمیگشتن، عده ای از هاشمیات از منزل خارج میشدن، به حضرت گفتن که حال حضرت زهرا خوب نیست و سریتر بر بالین ایشون برسن. امیرالمؤمنین بر بالین ایشون اومد، آمده است که اخرج من کان فی البیت، حضرت کودکان رو، افرادی که در منزل بودن رو بیرون فرستادن، صدیقه کبرا قصد وصیت دارن، حضرت میخوان وصیت ایشون رو بشنون. امیرالمؤمنین بر بالین حضرت کبرا آمد، سر ایشون رو بر سینه‌اش گرفت و زم رأسها علی صدره. خیلی شبیه اون عبارتیه که در مورد روز عاشورا داریم، فوضع خده علی خده و زم رأسها علی صدره، مظلوم و مظلومه شروع به گریستن کردند. حضرت وصیت‌هایشان را گفتند: علی جان، مرا شبانه غسل کن، شبانه کفن کن و شبانه به خاک بسپار. خب دلایلی رو حضرت فرمودن، یکیش این بوده که فرمودن که نمیخواهم آن دو نفر بر من نماز بخوانن. یکی از وصایای ایشان این بوده است که علی جان مگذار زینبم زخمهای تنم را ببیند، مگذار زینبم زخم سینه مادر را ببیند. عرض میکنیم مادر جان، شما نخواستید دخترتان زخم شما را ببیند، اما بعد از شما چه شد؟ زینب فرق شکافته پدر را دید، جگر پاره پاره امام مجتبی را دید، من فرق خونین پدر را دیدم، آه در تشت خون لخت جگر را دیدم، آه. میخوام عرض کنم که زینب کبرا همه این مصیبت ها را دید، اما در همه اینها حسین علیه السلام کنارش بود، عباس بود، علی اکبر بود، بنی هاشم بودن، اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، وای از آن روزی که زینب از بالای تل بدن چاک چاک برادر را دید، نظاره کرد که فرقتون به سیوف و فرقتون به رماه و فرقتون به الحجارت و فرقتون به الخشب و الاسا. زینب هرچند اطراف را نگاه کرد کسی از اصحاب و بنی هاشم باقی نمانده بود، لذا رو به مدینه کرد و ندا داد: یا محمدا، یا جدا، صلا علیک ملیک السما، هازا حسین مرمل بالدما مقطع الاعضا.